نوعی ازشون میخوان که این کار رو دنبال بکنن، آیدتون محرف بگیری میکنن و اساتید وقت رو دعوت میکنن، ساز و کار دانشون.
اون موقع انجمن مفاخر بود؟ آقای محققا مسئولیت انجمن رو داشتن یا نه؟
نه خیر، نه خیر، بعدن این در واقع
یعنی مسئولیت هستش. اجرایی رو در ابتدا با آقای دکتر مهدی محقق
از ایشون میخوان که در واقع چنچینی در واقع طرح و الگویی رو دنبال بکنن.
صحیح.
اولین در واقع مدیر دانشنامه هم یا یعنی بنیاد هم جناب آقای دکتر محقق بودن که در حال حاضر از اعضای محترم هیئت امنای ما هستند و همینطور عضو هیئت ممیزه پژوهشکده و بنیاد ما هستند. بعد از ایشون آقای دکتر پور جوادی بودن، مدتی مدیر بنیاد بودند، مدیر عامل
شد. دکتر نصرالله پور جوادی.
بله بله. و بعد از ایشون که ایشون هم عضو هیئت امنای ما هستند و بعد آقای مهندس میر سلیم، پس از این عزیزان جناب آقای دکتر حداد عادل.
چه سالی آقای حداد تشریف آوردن؟
سال 72 فکر میکنم بود اگه اشتباه نکنم یا 73. بله 72 یا 73. تا کنون ایشون در واقع مدیر مسئولیت مدیر عامل مدیر ملی بنیاد رو به عهده داره.
شما خودتون چه سالی وارد بنیاد شدید آقای دکتر سلمانی؟
من 78 درس کردم.
با فاصله
77 یا 78 بود.
ساختار سازمانی یا نمودار سازمانی رو توصیف کنید. یه جور فرمودید هیئت امنا، چون داشتید ذکر میکردید آقای دکتر محقق رو، آقای پورجوادی رو، و یه جور فرمودید هیئت ممیزه.
بله بله.
آره. ساختار سازمانی رو توضیح میدید که چگونه است در بنیاد دارت و معرف اسلامی؟
عرض میکنم ما اینجا دو بخش داریم، یکی بخش بنیاد هست و دیگه پژوهشکده.
صحیح.
ابتدا خب بنیاد شکل گرفت تا سال 80 و همچنان هم البته ادامه داره و
بله.
از سال 80 هم عرض کردم پژوهشکده‌ای وابسته به بنیاد تشکیل شد.
بله. خب می‌فرمودید ساختار سازمانی رو.
بله. بنیاد هیئت امنا هست، بعد مدیر عامل و هیئت مدیره و بعد در واقع دو بخش هستن، به بخش علمی که
بله.
معاون علمی داره مدیر عامل جناب حداد و مدیر اجرایی مدیر اجرایی بنیاد که جناب جزائری هستن و مدیر علمی که حجر اسلام و المسلمین مهندس حسن تارومیراد هستن. بعد ذیل در واقع معاونت علمی گروه های علمی قرار دارن که در حال حاضر ما 16 گروه تخصصی داریم که و هر گروه تخصصی تقسیم میشه به شاخه های تخصصی، یعنی هر حوزه تخصصی رو موضوعاتش رو به چند بخش تقسیم کردن و هر بخش یک عضو علمی مسئولیت رو به عهده آن رو به عهده داره.
فرمود چند گروه علمی آقای دکتر سلمانی؟
از کردم
16 گروه تخصصی ما داریم. اون هیئت ممیزه چی بود؟ چون راجع به میر سلیم میفرمودید گفتید هیئت ممیزن یا آقای پورجوادی هیئت ممیزه چی؟
هیئت امنا هستن جناب آقای میر سلیم که در حال حاضر رئیس هیئت امنای ما هستن، جناب
بله.
پورجوادی عضو هیئت امنا ما هستن،
بله.
هستن و اعظم خدمت شما جناب دکتر محقق، آقای دکتر مهدی محقق هم عضو هیئت امنای ما هستن. البته آقای دکتر مهدی محقق ایشون عضو هیئت ممیزه ارتقاء ما هم هستن، هم در اعظم خدمت شما پژوهشکده و هم در بنیاد برای مقطع برای مرتبه دانشیاری به بالا.
هیئت ممیزه دقیقاً توضیح میدید که کارش چیه؟ هیئت ممیزه ارتقاء
عرض می‌کنم. بفرمایید. ببینید ما در بنیاد از چون در بخش علمی خب به تبع وقتی عضو علمی داشتیم اینها ارتقایشون نیازمند یک بررسی هست.
صحیح.
و این تأیید این ارتقا، بررسی این ارتقا زیر نظر یک جمعی از در واقع اساتید برگزار میشه. ما برای ارتقا علمی اعضای هیئت علمیمون در بنیاد یک دو در واقع مجموعه داریم، یک مجموعه که به طور کلی فعالیت‌های علمی بنیاد رو زیر نظر داره، دربارش تصمیم گیری میکنه و در همه این زمینه‌ها در واقع همه این زمینه‌های مرتبط با حوزه علمی رو
بله
پوشش میدن و ارزم خدمت شما اون هیئت نظارت بر فعالیت علمی است، یعنی اونی که عام‌تر هست هیئت نظارت بر فعالیت علمی است. هر مسئله مربوط به در واقع مجموعه علمی، اعم از بحث ارتقا و یا اینکه حتی جذب و امثال این، از طریق هیئت ممیزه، هیئت از مقامات نظارت و فعالیت علمی انجام میشه که نماینده مدیر عامل، ارزم خدمت معاون علمی بنیاد، دو نفر از نمایندگان در واقع اعضای هیئت علمی، نماینده مدیران، همه اینها در این مجموعه حضور پیدا می‌کنند. نمایندگان مدیران و همینطور نمایندگان اعضای هیئت علمی توسط خود اعضا انتخاب میشه. ما اینجا انتخابات داریم، شرایط انتخاباتی داریم. الحمدلله تا به حال غالب اعضایی که حضور پیدا کردند در هیئت ممیزه جز افرادی بودند که نظر مثبت بسیار مجموعه در واقع اعضای هیئت علمی صدرشون بوده و خیلی دقیق هم دوستان هستند، یعنی وقتی در موزه داوری قرار میگیرند در اونجا فقط در واقع اون حق مطلب رو و شرایط علمی بنیاد، آینده افراد و مؤسسه همه رو توأم میبینند
با هم همزمان بررسی.
دقیقاً. اما این مربوط به بنیاد هست. بحث ارتقا علمی اعضا که مقطع بندی هست از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری و از استادیاری به دانشیاری، دانشیاری به استادی، اینا هر کدوم تعریف شده در یک بازه زمانی، افراد میتونن اقدام بکنن، در تقاضا بدن برای ارتقا که معمولا افراد در صورتی که دارای دانشنامه دکتری باشند و یا البته این عرض کنم اینجا ارتقا از مرتبه مربی به مرتبه دانشیاری در وزارت علوم بر این اساس است که فرد، ببخشید استادیاری بر این اساس است که فرد دکتری داشته باشه، اگر دانشنامه دکتری داشته باشه استادیار میشه ابتدا به ساکن و در غیر این صورت مربی هست. در دانشنامه و یا ما دارت معارف رو دانشنامه
بله مترادف به کار میبرید، حالا بعدا صحبت خواهیم کرد که دانشنامه محصول اصلی بنیاد هست. بله بفرمایید.
از آن خدمت شما، در دانشنامه مبنای ارتقا تا استادیاری توانایی علمی افراد هست، یعنی سمت تولیدات علمیشون، فعالیت علمی، کارنامه علمی افراد هست
که همون هیئت ممیزه و هیئت ارتقا.
ما اینجا برای هر کدوم از اینها آیین‌نامه خاص داریم که اینا بررسی شده، مطالعه شده، کار کارشناسی شده در همین هیئت ممیزه، هیئت نظارت که عرض کردم، و بعد به تأیید و تصویب مدیر عامل محترم رسیده و آمده به عنوان قانون اجرا میشه. بر اساس این آیین‌نامه‌ای که ما داریم، افراد در صورتی که شرایط خاص امتیاز لازم رو بیارن، بعد از ارزیابی هیئت ممیزه، هیئت نظارت، این افراد معرفی میشن، ارتقای مرتبه پیدا میکنن تا استادیاری در دارالمعارف بدون در واقع دکتری هم امکان پذیر که الان دیگه ما تمام شدیم، کسانی که این امکان رو داشتن، یعنی این شرایط رو میتونستن داشته باشن. بعد از و بعد از اون باید افراد باید حتما مدرک دکتری رو داشته باشن و البته
این آیین‌نامه الان خودش عوض شده،
بله اصلاح شده،
اصلاح شده،
بله اصلاح شده و افراد باید از آن خدمت شما باید با مدرک دکتری اینا وارد میشن. ما از سال 92 کلن از طریق جذب وزارت علوم، یعنی از طریق پژوهشکده جذب دیگه داشتیم، از به صورت مستقل
پژوهشکده علوم انسانی،
پژوهشکده واسه بنیاد و از طریق بنیاد در واقع همه جذبمون رو از اون طریق سعی کردیم انجام بدیم.
آقای دکتر سلمانی، تعداد مشخصی هستن 16 گروه علمی، تعداد پژوهشگران تعداد مشخصی هستن؟ چون میفهمید که هر سال هم خب جذب دارید، آیا تعداد متغیره؟ مثلا چند نفر پژوهشگر در بنیاد دارالمعارف اسلامی الان مشغول پژوهشن؟ آیا مشخصه یا اینکه نوع پژوهش ها و نوع همکاری ها متفاوته با بنیاد؟
ما چند جور همکاری با بنیاد داریم، حتی پژوهشگاه نه بنیاد. بنیاد ما افرادی داریم که به صورت مقاله‌ای، یعنی مؤلفن و با ما همکاری میکنن،
یعنی حق تحریر دریافت
میکنن. بله بله صحیح. حق تحقیق و حق تحریر دریافت میکنن، حق تألیف به اصطلاح. و عده از اعضای علمی دانشگاه‌ها و مرکز علمی کشور هستند که اینها بعضا به صورت پاره وقت با ما همکاری میکنند.
صحیح.
و یه عده هم هستند که تمام وقت با ما همکاری دارن. اعضای تمام وقت هم دو دسته هستند. تمام وقت به اصطلاح نوع الف ما داریم، تمام وقت نوع ب، که این هم با توجه شاخصایی که تعریف شده به صورت تمام وقت ما هم کنیم.
اعضای هیئت علمی، منظورم گروه های علمی نیست، آیا اعضای هیئت علمی مشخصن تعدادشون؟ آیا چیز تو نمودار سازمانی چیزی به نام هیئت علمی داریم که اعضای مشخصی باشه یا نه این همون هیئت و مناست؟
نه خیر، اعضای هیئت علمی کسانی هستن که کار علمی انجام میدن، کار تحقیق، مطالعه، از نگارش مقاله و یا ارزیابی مقاله، ویرایش علمی مقاله، آماده سازی اون، سفارش مقاله، همه اینا از طریق اعضای
هیئت علمی صورت میگیره. جناب دکتر سلمانی، برسیم به دانشنامه جهان اسلام که محور اصلی بنیاد حساب میشه، درست عرض میکنم؟ دانشنامه جهان اسلام،
بله بله، در واقع مأموریت اصلی بنیاد تولید دانشنامه جهان اسلام است. این دایره المعارف جهان اسلامی کتاب حال 22 جلدش منتشر شد.
چه حرفیه حرف آخری که منتشر شد؟
عرضم خدمت شما، حرف آخر ما در واقع یعنی جلد آخرمون، اولین مقالش زیارته، آخرین مقالش سجستانی هست، محمد ابن عزیز.
پس تا حرف سین رفتیم،
تا حرف سین، سینجین رفتیم، چون به صورت الفبایی هست. تا سین
چند سال طول کشید آقای دکتر سلمانی؟ 22 جلد بودن.
22 جلد از زمانی که اولین جلد منتشر شد که همون اول دهه 70 بود تا امروز تقریبا هر سال ما یک مجلد
چاپ کردیم. از 62 نمیگیریم چون سال تأسیس بنیاد هست آقای دکتر.
سالهای اولی تأسیس بنیاد به آماده سازی، هم به لحاظ ساختار، هم به لحاظ شکل کار، تأمین در واقع مقالات، منابع، اینها گذشت.
تجهیز کتابخونه، کتابخونه خوبی هم داریم،
جزوه‌هایی هم منتشر شد به اصطلاح، ولی اولین مجلد به صورت رسمی در واقع از اوایل دهه 70.
وقت آیا بازه زمانی و دوره زمانی خاصی در نظر گرفته شده که به پایان حرف یا برسیم و مثلا تعداد مجلدات خاصی منتشر شده و یک بازه زمانی مشخص، یا نه شما حرف سین هستیم؟
بله، ببین از ابتدا کاملا برنامه ریزی شده. یکی از کارهایی که در این دوره مدیریت دکتر عداد انجام شد بحث و البته با پیگیری جدی آقای مهندس طارمی، چون ذهن ریاضی و فوق العاده دقیقی داره ایشون،
هم مهندس هستن هم معممن دیگه،
چون مهندس مکانیک هستند،
معممن
هستن، بله، حوزه رفتن در واقع و اونجا هم دروس حوزوی رو دستوت عالی ادامه دادن، در چند حوزه هم اینجا در واقع تخصص، هم در حوزه علوم قرآن حدیث، هم در حوزه کلام و هم در حوزه تاریخ علم، در نجوم هم کار کردن و مقاله دارند و در این تخصص دارن. بله،
می‌فهمید که یعنی طرح هست مشخصه که تعداد مجلدات در یه زمان خاصی منتشر بشه.
دقیقاً. الان می‌تونید بفرمایید از ابتدا تا انتها مشخص شد.
خب الان چه زمانی ما حرف یا رو انتشارش رو شاهد خواهیم بود می‌دونیم؟
بستگی داره به اینکه شرایط به اصطلاح به صورت مساعد ادامه پیدا بکنه. اگر ادامه پیدا کنه بله.
منظورتون از شرایط بودجه
یعنی که بحث‌های مختلفی که ممکنه باشه. به لحاظ امکانات، به لحاظ بودجه، شرایط مختلفی که
شما مشکل بودجه که ندارین آقای دکتر سلمانی؟
ما هم تافته جدا بافته از مراکز پژوهشی کشور نیستیم، به طب ما هم با محدودیت و بحران بودجه مواجه هستیم.
بس اینکه شما ردیف بودجه دارید دیگه، درسته؟
ما ردیف داریم در حال
حاضر،
البته بحران... چند ساله، بله بله، ولی در این حال خب همه
یعنی ردیف بودجه ممکنه پرداخت نشه؟
ممکنه، خب همه بودجه کاملا چیز نمیشه، دریافت نمیشه،
نیست.
بله بله،
و شما هم دچار مشکل بودجه و امکانات
دیگه گرفتار مشکل بودجه هستیم.
خب دانشنامه جهان اسلام هم هست و دانشنامه بسیار خوبیست. کتاب مرجع وابسته به بنیاد حساب میشه؟
بله بله، جزء در واقع مؤسسات وابسته به بنیاد هست، البته مدیریت مستقل داره، فعالیتش کاملا مستقل، ولی اینکه بله
مدیریت و مؤسسه رو آقای حداد منصوب میکنن.
بله بله
بله. خب اون وقت حالا پژوهشکده رو واسه ما توضیح بدید که حضرت علی مسئولیت اجرایی پژوهشکده رو هم به عهده دارید. پژوهشکده دقیقاً چه کاری باید بکنه غیر از اینکه تولید مقاله داره برای دانشنامه جهان اسلام؟ و کار کرده دیگه هم براش قائل هستین؟
پژوهشکده در واقع اهداف دانشنامه رو دنبال میکنه. آنچنان به لحاظ ساختار، یعنی به لحاظ محتوا، تافته جدا بافته این نیست.
بله.
ولی در این حال در یک قالب آکادمیک با همون شاخصهای وزارت علومی داره دنبال میکنه اهداف دانشنامه رو. اعضایی که عضو پژوهشکده هستن، عضو بنیاد هم هستن در واقع اینها، و در کار تولید یعنی اعضای علمی گروه ها هستن.
درست.
بخشی از اعضا بر این بود ابتدا اگر میشد که تمامی اعضای بنیاد اینها در پژوهش در قالب پژوهشکده فعالیت کنن، ولی به دلیل اینکه امکان این که همگی، یعنی همگی شرایط در واقع عضویت در پژوهشکده رو نداشتند.
بله.
در نتیجه بخشی همچنان در بنیاد به کار فعالیت علمی خودشون ادامه دادند و برخی از اون اعضا خب نه به عضویت پژوهشکده در اومدند. اونها داره شاخصهای وزارت علوم بودن برای عضویت در پژوهشکده که در حال حاضر هم دارن فعالیتشون رو میدن. منتها پژوهشکده از هم خدمت شما در واقع در داره تبدیل میشه به مؤسسه. این رو هم عرض کنم خدمت شما، در واقع یک مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی در حاجی میفهمید در واقع با این روی کرد
مؤسسه، یعنی هم نمودار سازمانی و به قول قدیمی ها چارت تشکیلاتی که وزارت علوم تایید میکنه همون
آماده چارت رو آماده کردیم به تصویب. بله. رسیده. بعد از هم خدمتون تمامی به اصطلاح شاخه ها زیر شاخه ها همه اینها مشخص هست.
بله.
و طبق همون در
ضوابط بله وزارت آموزش عالی پس خواهد
بله همگی تابع ضوابط وزارت علوم دارن در پیش میرن.
آقای دکتر سلمانی، دانشنامه جهان اسلام مورد استقبال و اقبال اهالی فرهنگ هم قرار گرفته. ما که از بیرون نگاه میکنیم خب مشخص زحمات بسیار زیادی هم کشیدید شما و سایر دوستان، اما ما یه سوالی هم از بیرون داریم. ما یه مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی داریم، آقای بوجنوردی در دارآباد، عنوانش نمیدونم دقیق گفتم، مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی.
بله، اگر شما بله.
یه دانشنامه جهان اسلام داریم که شما زحمت میکشید و سایر دوستان، یه دارالمعارف شیعه هم داریم که آقای خرمشاهی و آقای فانی فکر می‌کنم تو همین خیابون فلسطین هم باشه اگه اشتباه نکنم، نزدیک بیاد. آیا این موازی‌کاری محسوب نمیشه که ما در حوزه فرهنگ به نوعی سه تا دانشنامه یا سه تا دارالمعارف، حالا دارالمعارف شیعه مشخصه که میگه شیعه، ولی اونجا مباحث قرآنی و اسلامی و معارفی تر میشه یا حوزه فرهنگی و تمدنی تر میشه؟ این از بیرون نگاه کنید، آیا این انتصاب به شما یا ابراز شده که یه نوع اینا موازی‌کاری حساب میشه و شاید ضرورتی نداشته باشه هر سه، یا نه توجیه شما چیز توجیه شما؟
چرا این رو منعکس کردم، به ما هم منعکس شده، ولی مقایسه اینها با هم به نظر من میتونه کاملا توجیه بکنه حضورشون. یه نوع تکثر در این حوزه شاید خیلی هم عیب نباشه، یه جایی هم حسنه. هم به لحاظ عرض میکنم، هم به لحاظ اینکه در عرصه علمی یک در واقع رقابت علمی سالمی صورت میگیره و این کمک میکنه به هرچه دقیق تر و قوی تر تولید شدن این آثار. دوم اینکه خب البته تعارض چندانی بین دانشنامه ما و دارالمعارف بزرگ اسلامی نیست، به دلیل اینکه ما حروف جلوتر رو داریم کار میکنیم، این دو در کنار هم دیگه همو تکمیل میکنن، یعنی برای اصحاب علم و پژوهش، محققان و کسانی که علاقمند هستن از اطلاعات به اصطلاح مطالب و مسائل مربوط به دنیای اسلام اطلاع پیدا بکنن.
بله.
خب میتونن بازی و دامنه بیشتری از مسائل مربوط به حوزه رو جمع این دوتا
تکمیل میکنن، میفهم
دیگر به نظر من
شما احساس رقابت پس ندارین؟ با
رقابت سالم هیچ اشکالی نداره.
و پرسش آخر و سال آخر، این ساختمانی که ما الان در اون هستیم که طبقه پایینش هم کتابخانه استاد عباس زریاب خویی رو میدیدم وقتی وارد میشدم، باز هم ساختمان کوچکی است، ساختمانی هم که در ابتدا امروز خدمتتون رسیدیم اونجا رسیدیم، اونم کوچکه. قرار است ساختمان خوبی بالاخره داشته باشه بنیاد یا نه چه جوریه؟
امیدواریم. ساختمانی عرض کردم در به اصطلاح مجاورت فرنگستان زبان و ادب فارسی و کتابخانه ملی پایین کتابخانه ملی و در تپه عباس‌آباد، اونجا در شروع در دست ساخته. فعلا
در چه مرحله ای آقای دکتر اونجا؟
به اصطلاح فونداسیونش و سفتکاری در واقع انجام شده، منتها بخش نازوکاری اون که خب خیلی هم کار میبره.
حالا حالا زمان دارین، حالا حالا خواهید مونده بله. این ساخته بود.
خب این هم در واقع با دستخوش همین بحثای شرایط کشور هست دیگه بله. که اون بیاریم این مسائل برطرف بشه و به زودی شاهد تکمیل و افتتاح اون باشیم.
بسیار. نکته دیگری سوال دکتر سلمانی که بفرمایید.
من فقط خدمت عرض کنم که ما در اینجا صرفاً اعضای علمی رو یعنی از توان اعضای علمی استفاده نمی کنیم، بلکه سعی می کنیم که اعضای علمی ضمن این که تولید علمی انجام میدن، در ضمن تولید مطالعه و پژوهش خب قطعا رشد علمی و معنوی هم پیدا می کنن، با یک واحد دیگه ای که با نام واحد آموزش ما داریم، آموزش عین خدمت برای اعضای علمی، کمک بکنیم به تقویت این در واقع بعد و زبان‌های مختلفی رو ما اینجا برگزار کردیم که البته خب مدیر محترم واحد آموزش باید، چون بعد مسئولیت 8 سال تقریبا نزدیک به 8 سال مسئولیت واحد آموزش از هیئت علمی بنیاد رو هم بر عهده داشتم، از من در حال حاضر خانم دکتر نجفیان مدیریت این حوزه داشتم، قبل از اون هم خانم دکتر مینایی که از اعضای خوب گروه کلام و فرق ما هستن. در اینجا ما هر کدوم از اعضا حداقل 2 زبان و بعضن 3 یا 4 زبان رو تسلط دارن، استفاده میکنن از منابع و ما در خلال این دورهای آموزشی سعی کردیم اعضا رو به این سطح از در واقع دانش و بالندگی کمک کنیم که برسن. این هم باز یکی از نقطه قوت‌های بنیاد هست، یعنی آموزش ضمن خدمت رو هم باز یکی از در واقع محورهای مهم مأموریت خودمون
میتونه دوربینی هم محسوب بشه و آینده نگری برای بنیاد. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر سلمانی، استفاده کردیم، بهره بردیم.
من هم تشکر میکنم از شما و دوستان، امیدوارم که موفق باشید.
درود بر شما. مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم، در این برنامه ملاقات گفتگو کردم و ملاقاتی داشتم با جناب دکتر پرویز سلمانی در بنیاد دارالمعارف اسلامی، پژوهشکده علوم انسانی که وابسته به بنیاد هست. در مورد این مباحث با ایشون صحبت کردیم، زندگیشون و مباحث بنیاد. تلاش کردم البته به صورت محاوره‌ای و بسیار راحت به تعبیر قدیمی‌ها خودمونی گفتگو کنم و صمیمی امیدوارم که برنامه مفیدی بوده باشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید در چنین روزی که وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها است، رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خودش. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای اشرفی همکار گزارشگرمون در مرکز قم که انشاءالله با ایشون صحبت خواهیم کرد راجع به برنامه‌های امروز و چگونگی حال و هوای شهر قم با توجه به وضعیت بیماری کرونا. آقای اشرفی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ دلم راهی قم می‌شود، مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود، عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. همکار بزرگوارم، همه شنوندگان عزیز بهتون سلام میگم، خدا قوت. من هم لازم میدونم که این ایام جانسوز و غزنگیز، ایام وفات بیبی دالم خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها مریم آل رسول رو تسلیت میگم به همه شما بزرگواران از قوم مقدس، مسیر باغراه بهار، بلوار آیت الله حائری یزدی، کنار درب شماره 17 حرم مطهر، یکی از ورودی های صحن حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، از خیابان های قم براتون بگم، خیابان های منتهی به حرم مطهر، سراسر مسیر سیاه پوش شده، حال و هوای شهر حال و هوای حزن‌انگیزی هست. برنامه عزاداری ها از دیروز عصر شروع شد در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. آیین تعویض پرچم گنبد طلایی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و اهتزاز در آمدن پرچم مشکی به نشانه عزا، اندوه و ماتم، سخنرانی تنی چند از فضلای حوزه و مدداهی مدداهان اهل بیت. حال و هوای حرم هم حال و هوای غریبانه هست، اگرچه صحن‌های مختلف یک پارچه سیاه پوش شده، اما حرم تقریبا خلوت هست.
بله.
خب با توجه به شرایط به وجود آمده، بیماری کووید 19 و ویروس منحوس منفور و شیطانی کرونا، امکان سفر زائران به شهر مقدس قم نیست. عزیزان هم گفتم خدمتتون حضورشون در حرم اندک هست. عزیزانی هم که مشرف شدن حرم، اون نکات بهداشتی رو موظف هم لحاظ بکنن، زدن ماسک، بحث رعایت فاصله اجتماعی. برنامه عزاداری ها بدون حضور جمعیت انجام میشه در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و مردم محترم قم از طریق رسانه ملی، از طریق شبکه‌های مجازی میتونن نظارگر و شنونده برنامه عزاداری ها باشن. باور بفرمایید همکار محترم جناب عزیز، وقتی که ما وارد حرم شدیم و حرم رو خالی از جمعیت دیدیم، دلمون گرفت. به یاد سنوات گذشته چنین ایامی افتادیم، وقتی که حرم شلوغ بود، عزیزان زائری که از جاجای ایران اسلامی و حتی از کشورهای اطراف عاشقانه، خالصانه و خازانه می اومدن، همپا و همگام قمی ها در عزاداری ها شرکت می کردن. من می خواهم از فرصت استفاده بکنم، می دونم که دل بسیاری از شما عزیزان به سمت شهر مقدس قم اومده، به استناد شعر معروف بعد منزل نبود در سفر روحانی، دست ادب و احترام رو بر سینه بگذارم، در حالی که نگاه هم تلاقی پیدا کرده با گنبد طلایی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. سلام بگیم به بی بی دو عالم، السلام علیک یا فاطمه المعصومه اشوعی لنا فی الجنه. و یادمون باشه که خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها اشتهار دارن به کریمه اهل بیت. خدا رو قسم بدیم به وجود نازنین خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، شر این ویروس منحوس از دنیا کم بشه تا ما قمی ها باز بتونیم پذیرای زائران بی بی باشیم.
انشاءالله. آقای اشرفی، به هر حال شما سابقه این مراسم رو در سالهای قبل داشتید و امروز وقتی که نگاه میکنید که این صحن و بارگاه خالی از عاشقان و شیفتگان هست، به هر حال آدم مکدر میشه و دلش میشکنه. با توجه به این سابقه، خود شما بفرمایید، وقتی که عزیزان ما سالهای قبل می اومدن، مراسم داشتن، عزاداری میکردن، سینه زنی، زنجیر زنی، اون حال هوا چگونه بود؟
واقعا حال و هوای خاصی بود. میگم عزیزانی که می اومدن حرم مطهر، خیلی ها اطراف حرم ایستگاه های صلواتی برپا می کردن، خیلی از قومی ها در ایستگاه های صلواتی شبانه روز پذیرایی می کردن از زائران خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. عزیزی که وقتی می اومد حرم مطهر می گفت من افتخار می کنم همپای عزاداران قومی باشم. برنامه سینه زنی، برنامه مرثیه، سرایی، تکایا، حسینیه ها، همه و همه. امسال واقعا جای خالی هست. من فقط یک نکته بگم،
ارزم
تمام با توجه به شرایط به وجود آمده، صبح وقتی که من اومدم حرم مطهر، از درب مسجد اعظم وارد شدم، دیدم مادری بیتاب هست، به پهنای صورتش اشک میریزه. متوجه شدم که یکی از عزیزانش رو با این بیماری از دست داده. از خدا میخواست که هر چه زودتر این ویروس منحول نابود بشه. مردم ما دلتنگ هستن، غمگین هستن. انشاءالله که خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به حق پدر بزرگوارشون، به حق برادر بزرگوارشون که سلطان به حق ایران زمین هستن، هوای مردم رو داشته باشن و بیاد روزی که شادی به مردم دنیا برگرده.
بعید میدونم زائل